أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سخن در جریان اصول مؤمن در همه اطراف علم اجمالی بود. گفتیم مرحوم شهید صدر با مشهور متفاوته. از دید مرحوم شهید صدر جریان اصل مؤمن در همه اطراف جایزه، چون به معنای ترخیص شارع است در اون تکلیف معلوم بالاجمال. به بیان فنی، اگر شارع در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص دهد، حق طاعت خود رو نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال اسقاط کرده، و وقتی حق طاعت او در قبال این تکلیف ساقط شد، مخالفت این تکلیف ولو به شکل قطعی صورت بگیره موجب استحقاق عقاب نیست. متاعیشون در ساحت عقلایی جور دیگری بحث و مطرح کردند. معتقدند در ذهنیت عقلا اهتمام ویژه‌ای نسبت به ملاکات الزام به نام مولا ثبت شده، یعنی عقلا در ذهنیت خود مولا رو نسبت به ملاکات الزام آور محتم قلمداد می کنند، تا ملاکاتی که رافع الزام باشه و مقتضی آزادی و اطلاق عنان مکلف. اگر بخواد شارع مقدس حق طاعت خود رو اسقاط کنه و در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص صادر کنه، به این معناست که از دید او ملاک ترخیصی بر ملاک تکلیفی، اون هم در جایی که نسبت به وجود این ملاک تکلیفی علم وجود داره ولو علم اجمالی، لااقل از دید او این دو ملاک یکسان است، علی‌السویه است، و فرق نمی کند ملاک تکلیف استیفا بشه با احتیاط یا ملاک ترخیص استیفا بشه با براءت، و این خلاف اون ارتکاز عقلایی است. لذا این ارتکاز عقلایی نسبت به ادله نقلی براءت یک فیلترینگ ایجاد کنه، یعنی باعث می شود که این ادله در ذهنیت عقلا منصرف بشه به حالتی که ملاک تکلیفی در شبه معلوم نباشد، یعنی منصرف میشه به غیر حالات علم اجمالی به تکلیف. خب این فرمایش ایشون. بعد در ادامه جناب آقای صدر اعلی الله مقامه فرمودن که ما یک علم اجمالی به تکلیف داریم، یک علم اجمالی به ترخیص. گاهی اوقات فقط علم اجمالی به تکلیفه، گاهی اوقات علاوه بر اون علم اجمالی به ترخیص هم هست، گاهی اوقات فقط علم اجمالی به ترخیص. ایشون فرمودن که یه بحثی مطرح هست که آیا در اطراف علم اجمالی، حال که در جمیع اطراف علم اجمالی اصل مرخص جاری نیست، آیا در جمیع اطراف علم اجمالی اصل منجز میتونه جاری باشه یا نمیتونه جاری باشه؟ این سه شق علم اجمالی به ترتیب هی وضعیتشون نسبت به جریان اصل منجز در همه اطراف نامناسب تر میشه. مناسب ترین کیس اونجاییست که شما فقط علم اجمالی به تکلیف داشته باشید، در کنار این علم اجمالی به ترخیص نداشته باشید. اینجا علم اجمالی شما کاملا هماهنگ با اصول منجزی که میخواد در جمعی اطراف جاری بشه. بعد میای اونجایی که هم علم اجمالی به تکلیف، هم علم اجمالی به ترخیص. اینجا لااقل یک علمی هست که به کمک اصول منجز بیاد، هماهنگ با اصول منجز باشه. در وهله سوم فقط یک علم اجمالی است، اون که یکی از این ظرف‌ها یا چند تا از این ظرف‌ها پاک، علم اجمالی به ترخیص. وقت آیا در مقابل این علم اجمالی به ترخیص اصول منجز، اصول مکلف میتوانند در همه اطراف جاری بشند و عملا این علم اجمالی به ترخیص رو تحت احاطه قرار بدن؟ ایشون فرمودند بله مانعی نداره، حتی در حالت سوم، چه برسه به حالت دوم و بلکه اول. حتی در حالت سوم هم جریان اصل ترخیص در همه اطراف جایز، نه ثبوتاً مشکلی است نه اثباتاً. اما خب بعضی خواستن اینجا اشکال ثبوتی یا اثباتی مطرح بکنن که خیلی سریع بنده به این اشکالات اشاره میکنم. ببینید، بحث ما راجع به سه ظرفی است که علم به حدوث نجاست در سابق نسبت به هر سه داشتیم، اما حالا اجمالاً میدونیم دو تا از این سه ظرف قطعاً پاکه، هرچند قادر به تعیین نیستیم. آیا تو این حالت میتونیم نسبت به هر سه ظرف استصحاب نجاست کنیم و عملاً اون علم اجمالی به طهارت رو کل عدم کنیم و هر سه ظرف رو نجس ظاهری قلمداد کنیم یا خیر؟ اشکال ثبوتی که اینجا شده رفقا اینه، اشکال ثبوتی اینه که اصول منجز جاری در تمام اطراف از حیث ملاک متفاوت است با اون علم اجمالی متعلق به طهارت دو طرف از این سه طرف. ببینید، اگر اصول منجز بیاد یعنی در تمام اطراف چی نشسته؟ ملاک الزام. اگر بخوایم به علم اجمالی اعتنا کنیم، توجه کنیم، به این معناست که در دو طرف از این سه طرف ملاک ترخیص نشسته. هر حکمی را ملاکی است و نمی شود در سه مورد در این حال که در هر سه ملاک تکلیفه، در دو تا از این سه ملاک ترخیص به شکل قطعی وجود داشته باشه. بنابراین بین اون الزاماتی که با استصحاب حاصل شده و بین این ترخیصی که اجمالاً در دو طرف از سه طرف علم اجمالی وجود داره منافات هست ثبوتن. خب این حرف حرف درستی نیست، این حرف حرف درستی نیست. اشکالی که جناب آقای صدر میگیرند این است که هیچ منافاتی بین حکم واقعی و ظاهری نیست. میشود در واقع یک حکم حرمت باشه در ظاهر اباحه یا برعکس. اینو ما در بحث حکم ظاهری و اینکه جائز است با حکم واقعی جمع بشه مطرح کردیم که اساساً احکام ظاهری ولو مقتضای متفاوتی نسبت به حکم واقعی داشته باشند می توانند در کنار حکم واقعی بر یک فعل جمع بشن. به بیان دیگر حکم ظاهری در طول حکم واقعی است، در عرض حکم واقعی نیست تا با حکم واقعی تعارض کند. اینی که عرض کردم ناظر به محله مبادی است. این در محله مبادی اساساً بین حکم ظاهری و واقعی منافاتی نیست. اما از حیث امتثال در مقام امتثال هم بین اون حکم ظاهری مقتضای اصل منجز و این حکم واقعی معلوم بالاجمال هیچ تفاوتی، هیچ منافاتی نیست. چطور؟ ببینید، ممکنه کسی اینجور در ذهنش تصویر بکنه که اصول منجز مکلف رو به تحرک وامی دارند، با حال اینکه حکم ترخیصی مثل اباحه، مثل طهارت، مکلف رو به اطلاق عنان دعوت میکنن، به آزادی دعوت میکنن. این میگه بدو، این میگه هر جو میلتی خواستی ندویی ندو، آزاد. اون میگه بدو، اون میگه لازم نیست بدویی. اینا هر کدوم یک جور به مکلف جهت دهی میکنه. پس در مقام امتثال نمیشود هم بدو داشته باشیم، هم لازم نیست بدویی. ولو اینکه این بدو بگید ظاهری است، اون لازم نیست بدویی بگید واقعی است. بر فرض هم از حیث موادی منافاتی بین این دو نباشه، از حیث اون اقتضایی که نسبت مکلف دارند در مقام عمل، اینها متفاوتند. ظاهرن تو موظفی به احتیاط یعنی بدو، واقعن تو مرخصی یعنی لازم نیست بدویی. اینها رو میخواد چجور حل کنید؟ به تعبیر این حیرت مکلف در مقام امتثال رو چجور میخواد علاج کنید؟ ایشون در اینجا میفرماین که ترخیص وقتی مقتضی اطلاق الانانه، وقتی مقتضی آزادی مکلفه، وقتی مکلف رو در دویدن آزاد میگذارد که موردش معین باشه، موردش معین باشه. مثلا به این فعل خاص حکم ترخیصی بخوره، اقتضاش این است که مکلف در این فعل خاص بفرمایید آزاد محسوب بشه. اما در محل بحث حکم ترخیصی درسته که معلوم است بالاجمال، اما موردش مردده، معلوم نیست این حکم ترخیصی به این ظرف خورده یا به ظرف دوم خورده یا به ظرف سوم. هر کدام از این ظرف‌ها علارغم این که احتمال دارند پاک باشند، احتمال نجاست هم در موردشون می رود. از این جهت که حکم ترخیصی ما فاقد مورد معینه، روی فعل مشخصی ننشسته، نمی تواند عملا فعلا به مکلف اطلاق الانان اعطا کند. به بیان فنی، حکم ترخیصی بالقوه مقتضی اطلاق الانان هست، اما کی این اقتضا به فعلیت میرسه؟ وقتی مورد حکم ترخیصی معین باشه، یک فعل مشخص. اینجاست که اون قوه جامعه فعلیت به تن میکنه، حکم بالفعل مکلف رو دعوت به آزادی میکند، بهش میگه لازم نیست بدوی. بنابراین از اونجایی که مورد حکم ترخیصی معلوم بالاجمال معین نیست، نمیتواند اقتضاء بفرمایید اطلاق الانان داشته باشه. اما از اون ور قصه اصول منجز تمام اطراف علم اجمالی رو احاطه کرد، یعنی هیچ ترددی در مورد اصول منجز در مورد الزام ظاهری وجود ندارد. هر سه ظرف شدند مورد الزام ظاهری. اینجاست که اون اقتضایی که اصول منجز دارد، یعنی الزام مکلف که ضد اطلاق الانانه، فعلی میشه، در حالی که اون ترخیص معلوم بالاجمال نمیتواند مقتضای خود را، یعنی اطلاق الانان را فعلی کنه. ببینید اگه سه نفر اینجا باشن، بگیم هر ستاتون خونه ما دعوتید، جا ترددی هست؟ نه دیگه، اصول منجز این ریختی هست، میگن هر سه مجرای الزامید، مجرای احتیاطی. اما اگر بگیم از شما سه نفر دو نفرتون منزل ما دعوتید، اینجا هر سه نفر به تردید میفتن، منظورت منم دعوتم. اصلا 100 نفر باشن، بگید 99 نفرتون خونه ما دعوتی جز یه نفر، هر 100 نفر باز به شک میفتن، شاید اون یه نفر من باشم، کی اون یه نفر؟ لذا تردد در اطراف اون حکم معلوم بالاجمال میفتد، اما تردد در اطراف اون اصول نمیفتد. این چی بلوجدان؟ نه دیگه، اینا چیزهاییست که باید برهانی معمولا نیست، وجدان اقلایی شما حاکم به این قضیه است که هرگاه متعلق ترخیص فعل مشخصی نباشه، بالفعل اقتضاء اطلاق العنان نداره. خب بخونیم. اما الاولو این مبحثی که داریم مطرح میکنیم، نه ربطی اون ندار اصلا، طبق مبنی خودشون نشون اینجا، حتی طبق قاعده حق و تو هم بحث مطرحه که بالاخره شما علم به ترخیص دارید. در امر اول ما اصلا بحث و قاعده قبح بودیم، در امر ثانی هم چنین مبنی نذاشتیم. خود آقای صدر هم باید توضیح بده که شما علارغم این که مکلف علم اجمالی به وجود ملاک ترخیص در بعض اطراف بلکه اکثر اطراف داره، اطراف علم اجمالی اون رو مجرای اصل منجز قلمداد کرده، او چه مجوزی، او چه پایه این تناقض رو میخواد حل کنه؟ اما اولو، اما اول یعنی محظور ثبوتی، دو تا محظور بود دیگه، فقط یقرب، تقریب شده به وقوع المنافات بین الزامات ظاهری، یقرب یعنی توجیه شده. محظور ثبوتی و بعضی ها اینجور توجیه کردند که منافات وجود دارد بین الزامات ظاهری حاصل از اصول منجز استصحاب نجاست و اون ترخیص واقعی معلوم بالاجمال، ترخیصی که ثابت است در مورد بعضی از این الزامات، در مورد بعضی از این الزامات، مورد این الزامات همون ظرفهای سگانه است دیگه، ترخیصی که ثابت است در بعضی از اون اوانی علی سبیل الاجمال جزمن، علی سبیل الاجمال جزمن، هم علی سبیل و هم جزمن هر دو متعلق است به ثابت، ثابت است فل جمله جزمن یعنی قطعا، اشاره است به علم اجمالی، اجمالش که مشخصه، جزمش هم میشه علم، علم اجمالی. ول جواب ان المنافات بین اون الزامات ظاهری و بین ترخیص الواقعی، ان کانت این منافات، بالاخره هر منافاتی یه ملاکی میخواد، هرگاه دو چیز با هم درگیر بشن، دو چیز به هم گیر بکنن و توی نقطه‌ای به هم گیر کنن، دو تا آقا به هم گیر بکنن، کجاشون به هم گیر کرد، بالاشون به هم گیر کرد، مثلا کجاشون به هم خورد، این مهمه. ان المنافات بین اون الزامات و بین این ترخیص، ان کان به ملاک، یک اگر منافات به ملاک تضاد بین حکمین باشه، ملاک این منافات تضادی باشد که بین دو حکم هست، بین الزام ظاهری از یک سو و بین ترخیص واقعی از سوی دیگر، ملاک و منشأ این منافات تضاد بین دو حکم باشه، اگر اینه یندفع این محظور، محظور ثبوتی به عدم تضاد مادام احدهما ظاهرین و الاخر واقعی، مندفع می شود به اینکه تضادی بین احکام ظاهری و واقعی نیست، وقتی این ظاهری است و اون واقعی مشکلی نیست. و اگر این منافات به ملاک به دلیل، به علت اون چیزی باشد که به دنبال دارند الزام ظاهری و ترخیص واقعی آن را. یه یستتبعا نهو، یه ها میخواست به ملاک ما یستتبعا نهی، بعد اینجور میگفت به ملاک یه ها لازم داشت، به ملاک ما یستتبعا نهی. یستتبعا مثناست، به چی و چی برمیگرده؟ الزام ظاهری و ترخیص واقعی. من بیان ما یستتبعا نه. اگر ریشه در اون چیزی باشد که به دنبال دارند این دو، آن چیز را به دنبال دارند، این ترخیص و الزام آن چیز را، من بیان ماست، من تحرکن که مال چیه؟ الزام، الزام. او اطلاق انانن که مال چیه؟ مال ترخیص. الزام میگه بودو تحریک میکنه مکلف، میگه بدو، به تحرک میندازه مکلف. ترخیص میگه میخوایم ندو، لازم نیست بدو، به اطلاق الانان دعوت میکنه مکلف، یعنی آزادی. فمن الواضح ان ترخیص المعلوم اجمالا، واضح هست که اون ترخیصی که شما علم دارید اجمالا بهش، لا یستتبع اطلاق الانان الفعلی، مقتضی اطلاق الانان هست، اما این اقتضا کی به فعلیت میرسه؟ وقتی مورد معین باشه. به دنبال ندارد اطلاق الانان فعلی را، بالفعل مقتضی آزادی مکلف نیست. چرا؟ لعدم تعین مورده، چون موردش متعین نیست، موردش حسب فرض جل کل نیست، اکثر است، همه نیست. همین اکثر باعث میشه تو تک تک افراد شک بیفته که شاید این فرد، این ظرف همون نجسه باشه یا همون مشکوک و نجاسه باشه. فلا ینافل اصول المنجزت فی مقام العمل. پس این ترخیص معلوم اجمالا، آقا اونجا در مقام مبادی بود، در مقام حکم بود، اینجا در مقام امتثاله، در مقام عمل. دو تا این کانت وجود داشت، دیدید؟ اولی در مقام مبادی، دومی در مقام عمل و امتثال. فلا ینافی، منافات ندارد اون ترخیص واقعی که نتونست مقتضاش رو فعلی کنه، اطلاق الانان و بالفعل بر کرسی بنشاند، با اصول منجزی که تمام اطراف رو در بر گرفت، تمام اطراف رو در بر گرفت. این هم از این. فی مقام العمل هم متعلق به لاینافی است، منافات در مقام عمل ندارد، همونطور که در مقام حکم مبادی نداشت. ما قبلا گفتیم هر منافاتی که در مقام حکم، در مقام جعل باشه، برمیگرده به مبادی. اساسا خود جعل سهل المعونه است، اون آقای صدر بارها گفتند. و اما ثانی میشه چی رفقا؟ محظور اثباتی، محظور اثباتی. در این محظور میخوام بگیم آقا اصلا ادله اصول منجز نمیتونه، ببینید مقام اثبات مقام چیه؟ ادله است. بگیم اصلا ادله اصول منجز نمیتونه همه ی اطراف علم اجمالی به ترخیص را در بر بگیر، نمیتونه، قادر بر این قضیه نیست، قادر بر این قصه نیست. خب به چه توجیهی؟ به چه توجیهی؟ ببینید میگن دلیل استصحاب، دلیل استصحاب مشتمل بر دو فقر است، مشتمل بر دو فقر است که وجود این دو فقر در محل بحث که علم اجمالیه، دلیل استصحاب رو مبتلا به تعارض میکنه، مبتلا به اجمال میکنه، یه نوع تعارض درونی در دل دلیل استصحاب، یه نوع پارادوکس درونی برای دلیل استصحاب به دنبال داره. چطور؟ ببینید، اگه شما دلیل استصحاب رو تجزیه کنید، دو تا بند درش میبینید، دو تا دستور درش میبینید. یک، نهی از نقض یقین به شک، لا تنقض الیقین ابدا به شک، نهی از نقض یقین به شک، این یک عنصر. دو، امر به نقض یقین به یقین، این هم دو، امر به نقض یقین به یقین. شد چند تا؟ دو تا. میگه لا تنقض الیقین ابدا به شک، این نهی، ولیکن انقضه به یقین آخر، در کنار اون نهی که چشم شما رو پر کرده یه امری هم نشسته. خب ما اگر به اون فقره اول بچسبیم، در تک تک اطراف علم اجمالی شک خوابیده، هر کدوم از این ظرف ها راجع بهشون شبهه نجاست مطرحه، نمیتونیم به صرف این شبهه نجاست و طهارتی که در هر کدوم از این دو نشسته، در هر کدوم از این سه نشسته، دست از اون یقین به نجاستی که قبلا نسبت به هر سه ظرف داشتیم بکشیم. چرا؟ چون میشه نقض یقین به شک. دست از اون یقین سابقت بکشیم در جایی که نسبت به تک تک این اطراف شک در طهارت و نجاست داری، بگی آقا اینا پاکند، این میشه نقض اون یقین سابق به این شک لاحق. این از این. اما اگر اون فقره دوم رو شما ببینید، اونجایی که میگه باید یقین را به یقین نقض کنی، اگر رو این زوم کنید، ببینید ما یقین داریم به چی؟ به ترخیص. یقین داریم به چی؟ به ترخیص. ما یقین داریم بعد از اون نجاستی که در هر سه ظرف حادث شده بود، دو تا از این ظرف ها پاک شده. پس ما بعد از اون یقین به نجاست هر سه ظرف، یقین پیدا کردیم به طهارت دو ظرف از این سه ظرف، موظفیم اون یقین سابق به نجاست هر سه رو نقض بکنیم به این یقین لاحق به طهارت دو ظرف از مجموع سه ظرف. بنابراین فقط دلیل استصحاب در درون خود مبتلای به چیه؟ اجماله، نسبت به موارد علم اجمالی، نسبت به مورد بحث. هم دستور بکنی داره، هم دستور نکنی. اینجا مکلف میمونه بین بکن و نکن. بالاخره چیکار کنم؟ به این شکی که در اطراف نشسته توجه کنم، ناقض اون یقین به حساب نیارم، یا به اون یقینی که بالاجمال نسبت به دو طرف از سه طرف وجود داره بچسبم، اینو ناقض به حساب بیارم؟ بالاخره اون یقینی که به نجاست هر سه در سابق بود نقض میشه با علم اجمالی یا نقض نمیشه؟ به یقینی که در علم اجمالی هست بچسبی، قصه اینه دیگه، در علم اجمالی یقین هست شد. اگر به اون یقینی که در علم اجمالی هست بچسبی، باید نقضشون کنی. اگر به این شکی که در اطراف علم اجمالی نشسته بخوای بچسبی، باید نقضشون نکنی. یه دوگانگی اینجا مکلف احساس میکنی. آقای سعد رحمت الله علیه اشکال میگیرند میفرمایند که اولا این که ما قبول هم بکنیم اجمال را، نسبت به بعضی از ادله استصحاب این اجمال هست. برخی از ادله استصحاب صرفا مشتمل بر همون بعد نهیند، صرفا مشتمل بر عنصر نهیند، هیچ اشتمالی بر عنصر امر ندارن. یکی از سهاه سگانه زراره که عدلی اصلی استصحاب محسوب میشن مشتمل است بر عنصر امر، میگه لکن انقضه به یقین آخر. اما ادله دیگری هم استصحاب دارد که هیچ اشتمالی بر عنصر امر نداره، صرفا توش یه نه بیشتر نشسته. بنابراین اگر اجمال در بعضی از ادله استصحاب باشه، ما ادله دیگری از استصحاب رو در آستین داریم که هیچ اجمالی درش نیست. اشکال دومی که ایشون ذکر میکنه انکار اصل اجماله. فرماید هیچ اجمالی در قضیه نیست. چرا؟ ببینید در نقض باید متعلق طرفین نقض ذاتن یکی باشه، یعنی باید ناقض به همون چیزی تعلق یافته باشد که منقوض بدان تعلق یافته است تا نقض صدق کند. حالا نقضی که منهیه یا مأمور. نقض منهی چیه؟ نقض یقین به شک. نقض مأمور چیه؟ نقض یقین به یقین. برای صدق نقض باید دقیقاً ناقض به همون نقطه ای تعلق داشته باشه که منقوض بدان تعلق دارد. این مطلبی است که ایشون در جای مختلف گفته. لذا مثلا اگه شما یقین داشتید به عدالت زید و شک کردید در عدالت امر، بنا رو بر شک خود بگذارید، نقض یقین سابق شما محسوب نمیشه، چون متعلق این شک عدالت امر، در حالی که متعلق یقین شما عدالت زید بود. بنا نهادن بر این شک به معنای نقض اون یقین نیست. بله، اگر متعلق یقین و شک شما عدالت زید باشه، در عدالت زیدی شک کنید که بدان یقین داشتید، اگر مطلب این ریختی، نقض صدق میکنه. لذا نهی اینجا فعلی میشه، نهی متوجهش میشه. خب اینجا رفقا اون نقض وجود ندارد. ببینید ما اینجا یک یقین داریم و یک یقین میخواییم ببینیم آیا این یقین دوم میتونه ناقض یقین اول باشه یا نه. اون یقین اول یقین تفصیلی بود، هیچ اجمالی درش راه نداشت، هر سه ظرف نجس بودند. اجمالش کو؟ هیچ اجمالی نداشت. این یقین دوم یقین به طهارت بعضی از این ظرف هاست، یقین اجمالیست، علم اجمالیست، متعلقش مردده، متعین نیست. بنابراین رفقا نقض اینجا صدق نمی کنه، چون از حیث مورد اینها متفاوتند. یقین سابق شما موردش مفصل و معین بود، یقین لاحق شما موردش مردد و مجمله. پس از حیث مورد این دوتا یکی محسوب نمیشند، یکی به حساب نمیاد. خلاصه کلام، اون یقین به نجاستی که در ابتدا داشتید متعلقش سه ظرفی است که به تفصیل مشخصن. این یقینی که شما بعداً پیدا کردید موردش متعلقش دو ظرفی است که مردد بین سه ظرف، و این عیناً به اون یکی نیست. این هم خلاصه فرمایش آقای صدری بقیش در تطبیق.
تصویر بکنیم که اون یقین سابق ما اجمالی باشه، این چجوری میشه باشه؟ یعنی ببینیم که مثلا دو تا ظرف، سه تا از این ظرف ها نجس بوده، حالا شک کردیم.
اگر یقین سابق شما اجمالی باشه، هیچ کدوم مورد استثاب نیست، چون شما نمیتونید استثاب نجاست در شخص این ظرف بکنید، در حالی که قبلا اجمالا میتونستید یکی از این سه ظرفی که اینم توشه نجسه. اگر میخواد راجع به شخص این انا، شخص این طرف استصحاب جاری کنید، باید ارکان استصحاب تو این شخص فراهم باشه، یعنی نسبت به نجاست این شخص معینن مفصلن یقین داشته باشید. بعد در نجاست این شخص هم مشخصا شک داشته باشید. اینجاست که ارکان استصحاب تمام میشه. خب و اما ثانی میشه چی رفقا؟ محظوری که مال عالم ادله و اثبات، فقط یقرر تقریب شده این محظور به قصور، قصور میشه اجمال، اجمال در دلیل استصحاب. میگن دلیل استصحاب نسبت به حالت مفروضه ما مجمله، هرچند که خب یه جایی معین مشخص مبینه، اما خب نسبت به مورد بحث میشه مجمل. خیلی از ادله هستن، میدونید که اجمال و تبیین نسبیه دیگه، خیلی وقتا دلیل نسبت به یک موردی کاملا مبینه نسبت به مورد دیگر مجمله، قدر متیقن و قدر مشکوک تو هر دلیلی میشود پیدا کرد. خب به دعوا، به این دعوا که انهو کما ینها، این دلیل استصحاب همونطور که نهی میکند از نقض یقین به شک، لا تنقض یقین ابدا به شک، نهی دیگه، کذالک یأمر به نقض یقین به یقین، لکن اون قصه به یقین آخر. حالا ول اولو یعنی نه یستدعی اجراء الاستصحاب فی تمام الاطراف، اونجا که سخن از نقض یقین به شک، خب ما میتونیم شکی که در علم اجمالی وجود دارد رو علم کنیم و بگیم حق نقض اون یقین سابق با این شک لاحق را نداره. یستدعی اجراء الاستصحاب، استصحاب یعنی عدم نقض، استصحاب اگر بخواید به لسان دلیل معنا کنید میشه عدم نقض یقین به شک، یعنی حکم به بقای متیقن سابق. و ثانی، ثانی یعنی چی؟ اون امر، یستدعی نفی جریان، نفی جریان، و جریان نهو میگفت، چون ما کلمه استصحاب رو به شکل مفرد داشتیم، حالا گفته جریان نها، بزنید به اصول، اصول استصحابی جاری در همه اطراف. مستدعی است نفی جریان این اصول منجز، این اصول استصحابی جمیعا در هر سه طرف، فی وقت واحد در یک زمان. بخوای هر سه تا رو شما چکا کنی؟ مجرای استصحاب تکلیف کنی. چرا؟ لأن رفع الید عن الحالت سابقه، این رفعیت نقطه مقابل استصحاب، استصحاب یعنی ابقاء حالت سابقه، این رفعیت نقطه مقابل استصحابه، چون رفعیت کردن از حالت سابقه در بعض اناعات که میشه چند ظرف از سه ظرف در مثال ما، دو از سه، رفعیت از حالت سابقه، این که در دو مورد از این سه مورد استصحاب جاری نکنی، نقض لیقین، یقین سابق، بل یقین، یقین لاحق، نقض اون یقینی است که به نجاست هر سه ظرف داشتی با این یقینی که اجمالاً به طهارت دو ظرف پیدا کردی و این مأمورون به، شارع شما رو بهش امر کرده، از شما خواسته این نقض رو انجام بدی. پس دلیل استصحاب مبتلا به اجمال و باید یه جور علاج کردن اجمال رو. ول جواب اولا ان هازا انما یوجب الاجمال، اینی که شما گفتید، این تناقضی که شما برشمردید بین امر و نهی، انما یوجب الاجمال فی ما، در اون دلیلی که، در اون دلیل استصحابی که یشتمل من روایات الاستصحاب، این من روایات الاستصحاب بیان ماست. این اجمالی که شما گفتید در اون روایاتی اتفاق می افتد که مشتملند بر امر و نهی، بفرمایید با هم، هم مشتمل بر امرند و هم مشتمل بر نهیند. لا فی مختص، نه در اون روایتی که مختص است مفادش به نهی فقط. ادله استصحاب که البته از دید آقای سعد و معاصرین نه عقل است و نه آیات، صرفا محدود میشه به چی؟ به روایات. ادله استصحاب که فقط روایات محسوب میشن دوگانند، برخی مشتملند بر امر و نهی، اینها در حالت علم اجمالی مفروض دوچار اجمال میشن حسب فرض. اما خب اما اخباری هم هستند که فقط مشتمل بر فقره نهی هستند. و ثانیاً اشکال دوم، ان ظاهر الامر به نقض الیقین به یقین، ان یکون الیقین ناقض و متعلقا. ظاهر امر به نقض یقین به یقین این است که اون یقین ناقض متعلق باشه به عینه ما تعلق به یقین المنقوص. آقا ناقص تفصیلی، منقوص اجمالی، دو جور یقین اینجا هست. علت این ظهور هم که ایشون ذکر میکنه خود واژه نقضه، خود واژه نقضه. مثلا میگه من اون قراردادی که با هم بسته بودیم رو نقض کردم. این کیه؟ وقتیست که رفعیت کنم از همون چیزی که قبلا اون چیز رو با هم بسته بودیم. وقتی این متعلق رفعیت شما با اون متعلق عهد قبلی شما یکی باشه، این رفعیت میشه نقض اون، این گشودن میشه نقض اون بستن. ولی اگر ما عهد بستیم که الف ب باشد، بعد بنا گذاشتیم بر این که به جیم نباشد، این بنا لاحق نقض عهد سابق محسوب نمیشه. خب و هازا غیر حاصل فی المقام، این وحدت متعلق، این وحدت متعلق هازا میخوره به ان یکون، ان یکون الیقین و ناقض متعلقن به این، بخواد خلاصه شو بنویسید میشه عینیت متعلق یقینین، عینیت وحدت متعلق هر دو یقین. لأن الیقین المدعا کونه ناقضن، اون یقینی که ادعا شده ناقضه، هو العلم الاجمالی و بالحکم ترخیصی، علم اجمالی است به حکم ترخیصی. و مصب به مصب و متعلق، مصب یعنی متعلق، متعلق این یقین نیست متحد، نیست عینه متعلق یقین ناقص، نیست متحد با مصب متعلق هیچ کدام از اون علوم تفصیلی. ما علم داریم به نجاست هر سه ظرف، در واقع سه تا علم تفصیلی وجود داره که متعلق هر کدوم یکی از این سه ظرف است به شکل مشخص. نیست واحد با مصب و متعلق هیچ کدام از اون سه علم تفصیلی متعلق به حالات سابقه ظروف، حالات سابقه اون نجاساتی که نسبت به تک تک این ظروف هست، نجاست ظرف اول، نجاست ظرف دوم، نجاست ظرف سوم. این حالات که میگه اشاره است به اون سه نجاستی که هر کدوم به یکی از این سه ظرف مشخصاً تعلق پیدا کرده. خلاصه کلام، یقینی که ادعا شده ناقضه، موردش مردد و مجمل، اون یقینی که ادعا شده منقوزه، علم تفصیلی به نجاست هر سه ظرفه. به بیان دیگر سه علم تفصیلی است که متعلق هر کدام مشخصاً یکی از این سه ظرف. ترددی که در متعلق ناقض هست و تفصیلی که در متعلق منقوضه مانع از وحدتی می شود که شرط نقضه. و علیه فالاصول المنجزة والمثبتة للتکلیف. خلاصه کلام، اصول مؤمن در همه اطراف علم اجمالی جاری نیست، اما اصول منجز واف تفسیره. یعنی چی؟ یعنی اصول مثبت تکلیف. لا بأس به جریانها حتی مع العلم اجمالا، حتی اونجایی که علم داشته باشی اجمالا، به مخالفت بعض از این اصول با واقع. و هذا معنا قولهم ان الاصول العمليه تجري في اطراف العلم الاجمالي اذا لم يلزم من جريان این اصول عمليه، اذا لم يلزم من جريان این اصول عمليه مخالفه عمليه لتكليف معلوم بالاجمال. وقتی که جریان این اصول منجر به مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال نباشد.
اصول مثبت تکلیف چیزی
میتونه مخالفه
عملیه تکلیف معلوم؟
همین دیگه، ایشون میخواد بگه، میخواد یه اصول عملی فارغ از اینکه مثبت باشن یا نافی، ان الاصول العملیه مطلقه، اصول عملی حالا مثبت یا نافی جاری میشن در اطراف علم اجمالی. شرطش اینه اذا لم یلزم من جریان این اصول مخالفتون عملیتون لتکلیف معلوم بالاجمال، مخالفت عملی. این مخالفت عملی که اینجا گفته میشه باعث میشه اون اصول منجز فقط راه پیدا کنند، اصول معذر برن بیرون، اینا دیگه جاری نباشن. چون اصول مؤذر، اصول نافی تکلیف بخوان بیان وسط، اینها جریانشون در اطراف منجر به مخالفت عملی می شود با تکلیف معلوم بالاجمال. این هم از این. حتی اینجا یک سوالی بر من مطرحه، اون این است که چه سخن از علم اجمالی به تکلیف نبود، سخن از علم اجمالیه به ترخیص بود. و این جمله که ایشون نقل میکنه راجع به علم اجمالی به تکلیفه، یه لتکلیف. چرا تکلیفه؟ نه، ببینید سخن ما در این بود که یکی از این سه ظرف یا دوتا از این سه ظرف پاکه و باقی ظروف دیگه مهم نبود که آیا اجمالا میدونستیم نجسه یا اساساً مشکوک و نجاسه باشه. یعنی اصلا در فرض ما مهم نبود علم اجمالی به تکلیف باشد یا نباشد. اونی که محل بحث بود این بود که شما علم اجمالی به ترخیص دارید، حالا یا تنها که میشه حالت سوم از اون حالات سگانه که اول بحث گفتم، یا در کنار علم اجمالی به تکلیف. بحث اینه. اما این چیزی که ایشون از قول آیون نقل میکنه مربوط به اونجاییست که علم اجمالی به تکلیف وجود داره. ببینید میگه که لتکلیف معلوم بالاجمال. بحث ما راجع به ترخیص معلوم بالاجمال بود، نه تکلیف معلوم بالاجمال. از این جهت این عبارتی که ایشون اینجا نقل کرده از سوی علما با مورد بحث ما متفاوته و نمیتواند ناظر به محل بحث ما باشه. مشخص شد؟ تکرار بکنم، علم اجمالی به تکلیف لزوماً به معنای علم اجمالی به ترخیص نیست. علم اجمالی به تکلیف ملازم با علم اجمالی به ترخیص نیست. گفتیم قضیه چند حالت داره؟ سه حالت. گاه فقط علم اجمالی به تکلیفه، گاه فقط علم اجمالی به ترخیصه، گاه هر دو با هم قرین شدند.
میشه
درست شد؟ فرمایش ایشون فقط ناظر به حالتی است که علم اجمالی به تکلیف وجود داشته باشه. بحث ما مربوط به اون حالتی است که علم اجمالی به ترخیص وجود داشته باشه و لزوما این دو با هم نیستند. این هم عرض بنده. خب بفرمایید.
میگین که منظور ایشون همین بحث خودمونه؟ چرا؟ چون
مراد از اینم بگم این صحبتون، مراد از این مخالفت عملی هم مخالفت عملی قطعی است. اذا لم یلزم مخالفتون عملیتون قطعیتون، مراد اینه. ولی مخالفت احتمالی در بعضی از موارد حداقل از دید آن اشکال نداره، مثل اونجا که یک طرف از محل ابتلا خارج باشه در طرف دیگر اصل جاری میشه، اصل مؤمن، مخالفت احتمالی هم لازم میاد، اشکال نداره. اونی که اینها خط قرمزشون هست مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال است که به هیچ عنوان اجازه نمیدهد اصول عملی در همه اطراف جاری بشه. اما خب مخالفت احتمالی در بعض موارد فل جمله مجازه. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. تکلیف معلوم بالاجمال رو تو همین مثال که ما ترخیص اجمالی داریم
اجتنابه، تکلیف معلوم بالاجمال شما همین مثال چیه؟ شما تکلیف ما رو چی
میگید؟ هیچی، ترخیص آقا جان،
تکلیف رو ترخیص که نمیکنید.
اصلا تکلیفی آخه نیست. خب نیست دیگه. بله،
ولی احتیاط از دوری از نجس رو که داریم که
نه. شما الان میدونی که سه ظرف اینجاست که دو ظرفش قطعا پاک.
خب اجتناب از یکیش که داریم نداریم؟
نه. چه داشته باشه؟
چون یکیشو مطمئنیم محکوم به نجاست.
نه، ظاهرا شاید خاطر استصحاب. ببینید اگر شما موظف به خب بله هر سه محکومه. اگه ظاهرا بگید هر سه محکومه، اگه واقعا بگید معلوم نیستش کدوم، راجب هر کدوم دست بزنید شاید همون پاکا باشه. درست شد؟ باید تفکیک بدیم. ببینید شما از ناحیه علم فقط و فقط یک علم بیشتر ندارید. به چی علم دارید؟ به این که دو ظرف از این سه ظرف پاک. تمام. این مال علمه. یعنی اینجا فرض علم اجمالی شما به چی تعلق یافته؟ به ترخیص. اما آقای سعد عبارت که نقل میکنه مال فرض تعلق علم به تکلیف، میل تکلیف معلومن بالاجمال. میخوام بگم مورد این قول با کلام آقای سعد مطابق